بسم الله الرحمن الرحیم. خوش آمد عرض می کنم به همه برادران و خواهران عزیز تبریزی و آذربایجانی و تشکر می کنم از اینکه شما برادران و خواهران عزیز متحمل رنج سفر شدید و این راه طولانی را در این روزهای سرد زمستان تحمل کردید تا فضای حسینیه ما را در این روزهای مهم تاریخی گرم و پرشور کنید. از همه برادران و خواهران صمیمانه متشکرم، به خصوص از خانواده های معظم شهیدان، علمای اعلام، مسئولان بلندپایه و از امام جمعه محترم تبریز جناب آقای شبستری که حقاً و انصافاً تلاش‌های ارزنده‌ای رو در خور این شهر بزرگ و این استان با عظمت انجام داده اند و انجام می‌دهند. یک جمله در آغاز عرایض عرض کنم، بعد بر می گردم به این جمله و اون تشکر از ملت بزرگ ایران به خاطر شکوهی که در روز 22 بهمن از خودشون و عظمتی که از اقتدارشون نشان دادن. زبان از توصیف و تقدیر و تشکر عاجز است. در درجه اول باید جبهه سپاس و ستایش در مقابل پروردگار عالم به خاک بساییم که محول دلها و مقلب نیتها و عزمها اوست. همه چیز با اراده پروردگار است و در درجه بعد از آحاد گسترده ملت ایران در سرتاسر کشور به خاطر اینکه این روز 22 بهمن را اینجور زنده، برجسته، شکوفنده به دنیا نشون دادند صمیمانه سپاسگزاری کنیم. بر میگردم بعد اشاره ای باز به مسائل 22 بهمن عرض خواهم کرد، لکن اجتماع امروز ما و دیدار ما با شما عزیزان تبریزی و دیگر شهرهای آذربایجان به مناسبت 29 بهمن است. 29 بهمن یک اسم فقط نیست، یک روز از قبیل روزهای دیگر نیست، یک حادثه نیست. 29 بهمن یعنی اون واقعه‌ای و حادثه‌ای که در سال 56 در یک چنین روزی، یعنی در روز 29 بهمن پدید آمد، یک حادثه بود با چندین معنا. جوانهایی که در مجلس تشریف دارید، عزیزان من، فرزندان من، 29 بهمن رو شما ندیدید خیلیتون. درس 22 بهمن همچنان زنده است، عبرت‌های 29 بهمن همچنان زنده است. چند معنا در این حادثه بزرگ وجود داشت. اول، نشان دادن و منعکس کردن ویژگی‌های اخلاقی و خصلتی مردم تبریز و مردم آذربایجان. این خیلی مهم است. ما باید خودمون را با خصلت‌هامون، با خصوصیات اخلاقیمون بشناسیم. دیگران می‌نشینند اخلاقیات ایرانی‌ها رو برای ما می‌نویسند، همراه با تحریف، همراه با کوته‌بینی. ما خودمون رو باید درست در آینه این حوادث بشناسیم. در این حادثه 29 بهمن مردم تبریز این خصلت‌ها رو از خودشون نشون دادند. اولا ایمان عمیق دینی، ثانیاً غیرت دینی، ثالثاً شجاعت. پس از اینها مسئله موقع شناسی، درک درست حوادث، اینها خیلی مهمه برای یک مجموعه، برای جمعیتی که با ایمان باشند، شجاع باشند، قدرت اقدام داشته باشند، وقت اقدام را بدانند. زودتر و دیرتر از زمان مناسب اقدام اثر بخش نیست. درست در وقت خود تبریزی ها 29 بهمن را پدید آوردند و خلق کردند. این خصوصیات خیلی مهمه. تبریز و آذربایجان این خصوصیات را قبل از 29 بهمن هم داشت، تا امروز هم دارد. حوادث بعدی هم این را نشان داده است. اینا را باید حفظ کرد. ایمان اسلامی، غیرت ایمانی، شجاعت، اهل اقدام بودن، پیشرو بودن، سبشکن بودن، کارهای برجسته و نوآوری در راه اهداف والا انجام دادن، زمان را شناختن، موقعیت را شناختن و کار متناسب با موقعیت را انجام دادن. این یکی از برکات و آثار 29 بهمن بود که این خصلت‌های برجسته را مجسم کرد در آینه تاریخ، خصلت‌های برجسته این مردم را، مردم تبریز و آذربایجان را. این یک نکته. دومی که در 29 بهمن هست، نشان دادن این حقیقت است که پیوستگی بخش‌های مختلف کشور به یکدیگر چقدر با برکت است. قم کجا، تبریز کجا؟ حادثه‌ای در قم اتفاق افتاده است، خب باید فراموش بشه. اون کسانی که این حادثه را به وجود آوردند، خواستند نگذارن این حادثه زنده بماند. ناگهان از یک نقطه دوردستی از قم، یعنی از تبریز، مردم به پا میخیزند، اون حادثه قم را زنده نگه میدارند. دستگاه جبار و طاغوت متوحش شد. اینجور نبود که چهلم رو خود مردم قم بگیرن. تبریز گرفت، متوحش شد، عکس العمل ناشیانه‌ای در مقابل مردم تبریز انجام داد. تبلیغاتی که اون روز کردن تبلیغات بسیار ناشیانه و غلطی بود، خواستن ماسمالی کنن، عده‌ای شهید شدن. قضیه گذشت، چهلم مردم تبریز را مردم یزد به پا داشتن. ببینید این پیوستگی بخش‌های مختلف کشور. بعد این تسلسل راه افتاد. مبتکر شماها بودید در اقامه اربعین‌های شهیدان انقلاب. بعد این جریان به راه افتاد، یزد و شیراز و بوشهر و بقیه نقاط کشور. اینم نکته دوم، مسئله دوم از مسائل 29 بهمن. نکته سوم این است که اگر اون روز به مردم قم در 19 دی یا به مردم تبریز در 29 بهمن می گفتن که این حرکت شما به یک انقلاب عظیمی منتهی می شد، کسی باور نمی کرد. اما شد. این نشان دهنده این است که اگر ملتی همت کند، پا در صحنه بگذارد، عقب نشینی نکند، کوه ها رو میتوانه جابجا کنه، معجزاتی میتوانه به وجود بیاورد. و این معجزه به وقوع پیوست. عزیزان من، جوانها، فکر کنید، مطالعه کنید بر روی حادثه پدید آمدن انقلاب. شبیه ترین حادثه به معجزات انبیا این حادثه پیروزی انقلاب بود. مگر کسی در مخیلش می گنجید کشوری تحت سلطه آمریکا، اسیر فرهنگ غربی، اقتصاد به کلی در مشت دشمنان قدرتمند بین المللی، از لحاظ نظامی ضعیف، از لحاظ حیثیت بین المللی منزوی، یک چنین کشوری ملتش بلندشن علیه همه این نمادهای قدرت پوشالی مادی پرچم اسلام رو بلند کنن در دنیای مادیگری، در مقابل شرق و غرب، آمریکا و شوروی در صد مسئله با هم اختلاف داشتن، اما در یک مسئله با هم اتفاق داشتن و اون یک مسئله عبارت بود از زدن انقلاب اسلامی. انقلاب در مقابل اینها بیسته، پیروز بشه، موفق بشه، اونها رو به عقب نشینی وادار کنه. کی باور میکرد؟ اما شد. این درسه. یکی از درس‌های 29 بهمن شما به خود شما، به ما، به همه ملت ایران این است که بدانید هیچ حادثه بزرگی، هیچ مانع بزرگی، هیچ قدرت بزرگی وجود ندارد که بتواند در مقابل اراده راسخ یک ملت مقاومت کند. حرف زیاد است در مناقب 29 بهمن و مناقب مردم آذربایجان و مردم تبریز، و حرف زیاده. بعد از اون تا امروز همون نفس، همون روحیه، همون احساس تکلیف و احساس مسئولیت و تعهد و انگیزه در مردم آذربایجان وجود داشته است و تبریزی ها درخشیدند در حوادث گوناگون و این درس ها رو باید حفظ کرد، این درس ها رو باید به یاد داشت. عرض کردیم شناخت خصوصیات و خصلت های بومی خود یک، دوم ارتباط و اتصال بخش های گوناگون کشور با یکدیگر که این نکته ای است که دشمنان روی او انگشت بگذارند. اقوام ایرانی که همه برادروار دست در دست هم در همه حوادث با یکدیگر بودن، میخوان اینا رو در مقابل یکدیگر قرار بدن. اینا همه ملت ایران بدانند. ترک داریم، عرب داریم، فارس داریم، لور داریم، بلوچ داریم، کرد داریم، ترکمن داریم، انواع و اقسام اقوام در ایران پراکندند. یک خصوصیت بر همه اینها امروز حاکم است و اون حاکمیت ایران اسلامی است که همه اینها رو زیر پرچم اسلام و مفاخر اسلامی و زیر نام زیبای ایران جمع کرده، اینا رو میخوان از هم جدا کنن. امروز تلاش میشه بدانند همه، هوشیار باشیم هممون. کسانی نشستن دارن طراحی میکنن که این اقوام ایرانی رو در مقابل هم قرار بدن. پیام اتحاد، همدلی، همدردی، همگامی 29 بهمن از یادمون نرود. این نکته دوم بود. نکته سومم معجزه اراده ملت. برگردم حالا به مسئله 22 بهمن و مسئله انقلاب که مسئله دیروز و امروز و همیشه ماست. 22 بهمن هر سال شورانگیزتر از سال قبل خود رو نشان داده است. تحلیل‌های گوناگونی افرادی می‌کنند. این تحلیل‌ها در واقع در یک خلأ انجام می‌گیرد. می‌نشینند با خودشون فکر می‌کنند. متن واقعیت مردم حرف دیگری می‌زنه. سال گذشته کسانی که می‌نشینند با دقت، با ملاحظه سطوح خیابان‌ها، بعضی با دوربین‌های مشخص جمعیت‌ها را اندازه می‌گیرند، گزارش‌های متعددی به ما دادند که از سال قبل جمعیت به میزان قابل توجهی بیشتر بود. این مال سال 91 است. امسال همان افراد و همان کسانی که این محاسبات دقیق رو یا نزدیک به دقیق را انجام می‌دهند گزارش دادند که امسال از سال گذشته هم جمعیت متراکم‌تر بود. این حرف بر زبان‌ها تکرار می‌شود. ممکنه کسی خیال کنه لغلغه لسان است که هر سال از سال قبل بهتر، اما نه، واقعیت است. خب این واقعیت چی رو به ما نشان می‌دهد؟ به نظر من تشخیص این حقیر اینه که جشن سالگرد انقلاب هم مثل خود انقلاب یک پدیده بی‌نظیر است. این حادثه هم مثل خود انقلاب یک حادثه بی‌نظیر است. یعنی چه؟ همچنانی که انقلاب ما به اعتراف حتی دشمنانش در طول تاریخ انقلاب‌ها نظیر نداشت از جهات مختلف، بزرگداشت سالگرد این انقلاب هم در هیچ جای دنیا نظیر ندارد. معمولاً سالگرد انقلاب‌ها رو که ما در تلویزیون و در خبرها نسبت به کشورهای گوناگون دیده بودیم یه مراسم رسمی بعد از گذشت 2 سال، 3 سال، 4 سال یه مراسم خشک رسمی برگزار میشد. اینجا این مسئله نیست، ملت جشن میگیرد، نه فقط در تهران، در همه مراکز استان، نه فقط در مراکز استان، در همه شهرستان‌های کشور. این پدیده عجیبی نیست، نه سال اول و دوم و پنجم و دهم، سال 35، 35 سال از انقلاب گذشته است. اون کسانی که سال اول انقلاب متولد شدن امروز مردان و زنان 35 سالن، از دوره جوانی هم تقریبا عبور کردن. در این حال سالگرد انقلاب با انگیزه، با احساس استقامت، با وفاداری نسبت به آرمان‌های انقلاب، همه سال با این قدرت و شوکت تکرار میشه. این عجیب نیست؟ بگذارید رسانه‌های دشمن در زبان هر کار میخوان بکنن بکنن، اتاقای فکرشون میفهمن چه خبر است در اینجا. اونهایی که نشستن مطالعه میکنن میفهمند که با این ملت، با این انقلاب، با این انگیزه، با این ایمان نمیشه مقابله کرد. اینه میفهمند. شعارهایی که مردم میدن چه جور شعارهایی است؟ شعارهای ایستادگی در خط مستقیم و صراط مستقیم انقلاب. همه جا همینه دیگه، در همه کشور، سراسر کشور شعارها شعارهای ایستادگی است. یعنی مردم با راهپیمایی 22 بهمن این حقیقت را نشان میدن که خدای متعال به وعده خود عمل کرده است که فرمود ان تنصر الله ینصركم و یثبت اقدامکم. خدای متعال قدمهای شما رو ثابت می‌دارد، گامهای شما رو استوار می‌داره، نمیگذاره شما مجبور به عقب نشینی بشید. این وعده الهی است، این وعده الهی در مورد ملت ایران تحقق پیدا کرده است. نصرت دین خدا رو کردید، خدای متعال ثبات قدم به شما داد. این جشن 35 سالگی امسال ثبات قدم را میگوید. خب پیام این جشن چیه؟ نگاه کنید به شعارهای مردم. پیام را از شعارهای مردم باید گرفت. اونطوری که بنده نگاه میکنم دو شعار، دو پیام در این راهپیمایی های 22 بهمن وجود داشته است. یکی پیام استقامت، یکی پیام وحدت. پیام استقامت و پیام وحدت. استقامت یعنی چه؟ یعنی بر روی آرمان های انقلاب ملت ایران ایستادگی دارن. ما آرمان های ایجابی هم داشتیم، آرمان های سلبی هم داشتیم. آرمان‌های ایجابی ما عبارت بوده از این که ما دنبال عدالت اجتماعی هستیم، ما دنبال حضور مردمی در حوادث گوناگون کشور هستیم، ما دنبال اسلام هستیم، ما سعادت کشور را در عمل به تعالیم اسلامی می‌دانیم، ما دنبال اقتصاد مستقل هستیم، دنبال فرهنگ غیر وابسته به بیگانگان هستیم، فرهنگ اصیل اسلامی و ایرانی خودمون. ما دنبال پناه دادن به مظلوم و مقابله با ظالم هستیم. اینا پیام‌های مثبت ایجابی انقلاب ماست. ما دنبال پیشرفت کشور هستیم، ما دنبال برجستگی علمی کشور هستیم، میخواهیم کشورمون در علم، در اقتصاد، در فرهنگ، در امور اجتماعی، در اخلاق، در معنویت پیشرو و پیش قدم باشد. انقلاب، پیام‌های ایجابی انقلاب ایناست. یک پیام‌های سلبی هم انقلاب داشت. پیام سلبی انقلاب این است که ما تسلیم زورگویی نمیشیم، تسلیم باج‌خواهی نمیشیم، تسلیم نظام سلطه نمیشویم. نظام سلطه یعنی اینکه چند تا قدرت دست یافته به توانایی مادی و سلاح و پول و امثال اینها بخوان بر دنیا حکومت کنند. مظهر این سلطه هم، نظام سلطه هم امروز آمریکاست. ملت ایران در انقلاب گفت، در حوادث بعدی گفت، در جنگ تحمیلی گفت، در این 22 بهمن گفت که ما تسلیم زورگویی و باج‌خواهی آمریکا نخواهیم شد. یه عده سعی نکنن چهره آمریکا رو بزک کنند، آرایش کنند، زشتی ها و وحشت آفرینی ها و خشونت ها رو از چهره آمریکا بزدایند در مقابل ملت ما به عنوان یک دولت علاقمند، انسان دوست معرفی کنن. سعی نکنن. اگر سعی هم بکنن سعیشون بیفایده است. در طول تاریخ اقلن 70-80 سال اخیر، حالا قبلم خیلی حرفا در تاریخ آمریکا هست، نمیخوایم حالا وارد اون حرفا بشیم، تو این 70-80 سال اخیر شما نگاه کنید در دنیا، ببینید آمریکا چه کار کرده، جنگ هایی که آمریکا به راه انداخته است، انسان‌های بیگناه و غیر نظامی که در این جنگ‌ها و در غیر جنگ این جنگ‌ها به خاک و خون کشانده است، دیکتاتورهایی که در شرق و غرب دنیا مورد حمایت آمریکا قرار گرفتند و سال‌ها به مردم خودشون ظلم کردند. یکیش محمد رضای پهلوی ایران بود و ده ها نفر از قبیل او در کشورهای آسیایی، در کشورهای آفریقایی، در کشورهای آمریکای لاتین، از نظامی و غیر نظامی تحت حمایت آمریکا سالهای متمادی به مردم خودشون ظلم کردن، خون مردم رو به شیشه کردن، ثروتهای مردم رو غالت کردن، پدر مردم رو در بردن. این توی کارنامه عمل آمریکا حمایت از اینها وجود دارد. حمایت از تروریسم بین الملل و حمایت از تروریسم دولتی، این دولت جعلی جنایتکار صهیونیستی که غاصب فلسطین است، ده ها سال است که مورد حمایت آمریکاست. مردم رو میکشه، خانه ها رو خراب میکنه، ظلم میکنه، زندان و حبس میکشونه، جوانها رو، زنها رو، مردها رو، کودکان رو. به بیروت حمله کردن، صبرا و شتیلا رو نابود کردن، چه همه مورد حمایت آمریکان. این توی سیاهه اعمال آمریکا اینا ثبته. حمله به عراق، کشتن ده ها هزار، آمارها رو چون دقیق نمیدونیم ما، اونی که گفته میشود تا حدود 1,000,000 عراقی رو میگن در طول این چند سال از بین بردن اینها، مستقیم و غیر مستقیم. حالا من نسبت نمیدم، اقلا ده ها هزار، یکیش هم زیاده، انسانها رو در عراق از بین بردن. در افغانستان یه جور دیگر، شرکت‌های آدمکشی و ترور که من یکی شو یه وقتی توی سخنرانی اسم آوردم شرکت معروف بلک واتر آمریکایی که کارش آدم کشی است، کارش ترور است، انداختن به جان مردم. همین گروه های تندرو افراطی آدم کش تکفیری را اول اینا را انداختن که حالا کمانه کرده در یه جاهایی به خودشون هم داره میخوره. این آمریکا یه چنین دولتی است، بحث سر ملت آمریکا و مردم آمریکا نیست، اونم مثل بقیه مردمن. بحث سر رژیم آمریکاست، بحث سر دولت آمریکاست. چطور میشود این چهره رو با بزک و آرایش تغییر داد در مقابل چشم ملت ایران؟ خود ما ملت ایران چه کشیدیم از زمان کودتای 28 مرداد؟ بعد از اون نزدیک به 30 سال 25-6 سال حکومت ظالمانه محمد رضا از 28 مرداد 32 تا سال 57، بعدم از پیروزی انقلاب، مرتب آزار و اذیت و بدجنسی و خباثت نسبت به ملت ایران. حالا مردم تحریم اخیر رو میبینن، از اول انقلاب اینا تحریم رو شروع کردن، تحریم کردن. هر کی خواست در ایران در اوائل انقلاب علیه انقلاب یک کاری بکنه، آمریکایی‌ها ازش حمایت کردن. چپ بود، راست بود، نظامی بود، غیر نظامی بود، براشون فرقی نمی‌کرد. هر کی علیه نظام جمهوری اسلامی انگیزه ای داشت، در شکل قومیت‌ها، در شکل آدم‌های گوناگون، هر چه توانستن کمک کردن. آخریش، آخری اون چه که مردم دیدن به چشمشون، فتنه این سال 88. رئیس جمهور آمریکا با کمال وقاحت ایستاد، از فتنه‌گران در تهران حمایت کرد. حالا هم اخیراً دارن حمایت میکنن. فهرست بدکاری‌های این دولت اینه، اینهاست. الانم خیلی از این کارها داره، از این نیت‌های شومی که اینا پشت پرده داشتن و مکتوم نگه می‌داشتن، امروز داره به تدریج آشکار می‌شود. من امسال سال 92 روز اول سال در مشهد در جوار مرقد سامن الحجج اعلام کردم، گفتم من حرفی ندارم. بعضی از مسئولین، دولت مردان اون دولت، بعدم دولت مردان این دولت، فکر می‌کنن که در قضیه هسته‌ای ما با آمریکایی‌ها مذاکره کنیم موضوع حل بشه. گفتیم خیلی خوب، اصرار دارید شما در این موضوع بالخصوص برید مذاکره کنید، ولی همون در سخنرانی اول امسال گفتم، بودم من خوشبین نیستم، مخالفتی نمی‌کنم اما خوشبین نیستم. ببینید مرتب پی در پی اظهارات سخیف آمریکایی‌ها رو، سناتور بی آبروی آمریکایی از صهیونیستا پول میگیره تا بره در مجلس سنای آمریکا به ملت ایران دشنام بده، دشمن، دشنام صریح، نه اینکه اهانت کنه، دشنام میده. رؤسای کشورشون هم همینجور در سطوح مختلف اهانت به ملت ایران، که البته تو دهنی را روز 22 بهمن از مردم خوردن. یکی از علل اجتماع گرمتر مردم امسال همین بود، یکی از علل همین بود که مردم دیدن که چطور مسئولین آمریکا گستاخ، پررو، زیاده طلب، بددهن، بیادب روبرو میشن. غیرت دینی مردم اونها رو به میدون کشون تا به دشمن بگن اشتباه نکن، ما هستیم. ملت ایران در این راهپیمایی 22 بهمن به همه ما، به این حقیر، به مسئولین گوناگون، به زحمت کشانی که دارن در امور اداره کشور حقیقتا زحمت میکشن، چه اونایی که در باب سیاست خارجی کار میکنن، چه اونایی که در باب سیاست داخلی کار میکنن، دارن زحمت میکشن، خواستن ملت ایران به اینا بگن خاطرتون جمع باشه، ملت ایران ایستاده است، در صحنه است، در مواجهه با دشمن احساس ضعف نکنید. این ملت ایران، یکی از پیام‌های بزرگ ملت ایران این بود. این همون حرفیش که من اول امسال گفتم، بعد هم بارها قبلها هم گفتیم، بعدها هم گفتیم، مکرر گفتیم که مسئله هسته‌ای بهانه است برای دشمنی. مسئله هسته‌ای هم اگر یک روزی حتی به فرض محال بر طبق نظر آمریکا حل بشود، باز یه مسئله دیگه دنبالش بیاد. الان ملاحظه کنید سخنگویان دولت آمریکا بحث حقوق بشر، بحث موشکی، بحث سلاح، اینا رو به میان آوردن. من تعجب میکنم آمریکایی‌ها خجالت نمیکشن اسم حقوق بشر رو میارن. هر کس دیگری در دنیا ادعا بکند طرفداری از حقوق بشر رو، دولت مردان آمریکا دیگه نباید این ادعا رو بکنن. با این همه فضاحتی که در کارنامه اونها نسبت به حقوق بشر هست، از 100 رقم حرکت خلاف حقوق بشر به اونها، شاید 90 رقم 80 رقمش رو مردم دنیا نمیدونن. همون 10-20 رقمی که میدانن یک کتاب قطور سیاه هست. زندان گوانتانامو رو همه میدونن، زندان ابو غریب عراق رو همه میدیدن، شرکت بلک واتر رو همه دیدن، حمله به کاروانهای عروسی افغانها رو دیدن، کمک به تروریست های نامدار رو که افتخار میکنن به تروریست بودن خودشون همه دیدن، اینا همه عهدشکنی ها رو دیدن، دروغگویی ها رو دیدن، اینا همه دنیا دیده است، باز اینا میگن حقوق بشر. به خجالت هم نمیکشن. واقعا این مقدار وقاحت در رفتار اینها چیز عجیبی است. خب این چیزها رو پیش میکشن. من به شما عرض بکنم کاری که وزارت خارجه ما و مسئولین دولتی ما شروع کردن، این کار ادامه پیدا خواهد کرد. ایران نقض اونچه را که قرار گذاشته است و عهد کرده است رو نخواهد کرد. البته مسئولین تلاش خودشون رو بکنن، کار خودشون رو بکنن، اما آمریکایی ها با انقلاب اسلامی دشمنن، با جمهوری اسلامی دشمنن، با این پرچمی که شما مردم بلند کردید دشمنن. و این دشمنی با این چیزها فرو نخواهد نشست. علاج مقابله با این دشمنی هم فقط یک چیزه، و او تکیه به اقتدار ملی و به توان داخلی ملی و مستحکم کردن هرچه بیشتر ساخت درونی کشور. هرچه در این زمینه ما کار بکنیم کم است. اقتصاد، اون روزم گفتم انشالله به زودی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغ خواهد شد. علاج مشکلات کشور پیمودن راه اقتصاد مقاومتی است، یعنی تکیه به درون. چشم رو ندوزیم به دست دیگران. ما تواناییم، ما ثروتمندیم، هم ثروت انسانی داریم، نیروی انسانی ما در دنیا کم نظیر از اگر نگیم بی نظیر. ثروت‌های زیرزمینی ما ثروت‌های فوق‌العاده است. دنیا به ما احتیاج دارد، ما به دنیا به قدری که دنیا به ما احتیاج داره احتیاج نداریم. امروز دنیا روی کاکل نفت و گاز میچرخد، ما در دنیا اول کشوریم تو همه فهرست بلند کشورهای دنیا. اینه من امسال مشهد گفتم با توجه به ذخایر نفت ما و ذخایر گاز ما در دنیا اولیم. اخیراً مسئولین محترم دولتی برای من گزارش آوردن ما از لحاظ گاز هم دوم بودیم در دنیا، امروز شدیم اول. امروز از لحاظ ذخایر گاز که ما تا چندی پیش، تا شاید یک سال و نیم پیش در رده دوم قرار داشتیم، امروز در رده اول قرار داریم. این ذخایر ماست، دنیا به اینا احتیاج دارد. دیدید یه مقداری، یه لبخندی مشاهده شد، شرکت‌های خارجی هجوم آوردن، میخوان بیان. تا کی میتوانن آمریکایی‌ها روی این لجبازی خودشون مقاومت کنن؟ اگر چنانچه ما بر روی توان خودمون تکیه کنیم، استقامت اونها در هم خواهد شکست. اینه بدانن، تا وقتی که ما چشممون به دست دیگران باشد، هی دنبال این باشیم که کدوم مقدار از تحریما کم شد، کدوم مقدار چنین شد، فلان حرف رو فلان مسئول آمریکایی گفت یا نگفت، وقتی دنبال این حرفا باشیم به جایی نمیرسیم. ما یک کشور بزرگ هستیم، یک ملت قوی هستیم، ملت با فرهنگی هستیم، ملت با استعدادی هستیم، ثروت خدادادی هم الا ماشاءالله. مسئولینمون هم خوشبختانه مسئولین دلسوزی هستند، دلشون میخواد کار کنن، ما هم کمکشون میکنیم، دعاشون هم میکنیم، کمکشون هم میکنیم، البته اصرار هم میکنیم که این مسئولین هم به نیروی داخلی تکیه کنن. از مسئولین هم میخواهیم به مردم اعتماد کنن، به نیروی داخلی اعتماد کنن. این سرچشمه فیاض تمام نشدنی رو در داخل سعی کنن خروشان و پروزان و جوشان کنن. این اگر شد، همه درهای بسته باز خواهد شد. باید اینجوری حرکت کنن، اینجوری عمل کنن. و چون ما نیتمون نیت خدایی است، نیتمون خدا رو شکر میکنیم که هدف ما رضای الهی است و میدانیم که رضای الهی در پیشرفت این کشور و در سربلندی این ملت دنبال این داریم حرکت میکنیم، خدا هم کمک خواهد کرد. همونطور که عرض کردم، آیه شریفه قرآن میفرماید ان تنصر الله ینصرکم، اگر شما نصرت خدا بکنید، یعنی نصرت دین خدا بکنید، دو نتیجه مترتب خواهد شد. اول ینصرکم، خدا شما رو یاری میکنه. دوم و یثبت اقدامکم، نمیگذاره شما مجبور به عقب نشینی بشید. و بدانید به توفیق الهی اهداف آمریکا و استکبار جهانی نسبت به ایران و جمهوری اسلامی و ملت ایران اهدافی است که دیر یا زود شکست خواهد خورد. و بدانید که ملت ایران ان شاء الله پیروزی خود را در همه عرصه‌ها و زمینه‌ها در مقابل چشم بدخواهان و حسودان انشاءالله جشن خواهد گرفت. و امیدواریم که خداوند متعال همه شما مردم عزیز را، مردم آذربایجان، مردم تبریز، شهرهای دیگر آذربایجان و همه ملت عزیز ایران را مشمول عنایات و هدایت و دستگیری خودش قرار بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.